بینندگانی عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شال گلخواجه هستم در خدمتتان. امروز 11 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. بعد گزارش رادیو آزادی، زندگی بختیار طاهیروف بی‌سرپناه در شهر خوجند تغییر یافت. پیرو موزور جنسی در کلیسای کاتولیک رو مصیبت جهانی خونده است. طبق یک تحقیق طول 10 ساله‌ها تعدادی از روحانیان هزارها کودک و اکثرا پسران رو سوء استفاده جنسی کردند.
وقتی روحانی در یگان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد.
مهر بردار و چگونه بحث خریداری فونوس و اداره ساختمانی اساسی شهر کلوب را به گردابی مشکلات کشانده است. سفیر افغانستان در دوشنبه اصرار می‌ورزد که اخیراً در ولایت پنشیر قبرهای دسته‌جمعی 100 نفر آشکار شده است. نشست خبری غیر منتظره سفارت افغانستان در تاجیکستان به صورت عاجل صبح امروز برگزار گردید. همزمان سفیر افغانستان قاطعانه اصرار داشت که بوسپس آوردن اشرف غنی رئیس جمهوری فراری از هدف‌های جبهه مقاومت و سفارت نبوده است. جزئیات را از براد یوسفی می‌شنویم.
این مقامت چیز نوی نیست که بر ما کسب بیاموزد.
محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه ضمن یک همایش در این سفارت گفت طالبان ساکنان عادی را بی‌رحمانه و دسته‌جمعی به قتل می‌رسانند. اظهارات جناب اغبر به گفته خودش بر اساس تماس‌ها با ساکنان محلی است.
دیروز با یکی هست هموطنان داخل صحبت بودند. اینا بالاتر از 400 نفر بدون محکمه، بدون پرسان با تیر بسته کردن و در گورای دسته جمعی دفن کرد. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بوده، نه سلا بدست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مسئول کشتکار بوده و اینا را به قتل رساندن.
در همایش چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت های جنگی و قتل عام از سوی طالبان است. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این همایش گفت سفیر افغانستان در تاجیکستان باید دلیل های قتل عام از سوی طالبان را گرد آورده به سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر سپارد.
و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر گویا همکور باشند، همکار باشند. ما نمیدانیم که چه قدر آدم باید کشته شود که بعد نسل کشی اونا اعتراف کند.
تحقیق تا کجا درست بودن گفته های سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان درباره قتل عام مردم بیگناه و پیدا کردن گروه های دسته جمعی در افغانستان ناممکن است. نظر طالبان هم به این ادعای جناب اغبر دسترس نیست.
بعد نشر گزارش رادیو آزادی در هفته گذشته در برای بختیار طاهیروف بی‌سرپناه ده‌ها نفر به عنوان رادیو پیام نوشته و خواستار کمک به او شدند. همگی در بین 3 روز روزگار این ساکنی ولایت ختلان که سال‌ها باز در شمال کشور در کوچه بود تغییر کرد. اکنون او برای آینده‌اش نقشه می‌کشد و می‌خواهد به نزد همسر و فرزندانش برگردد. فرزند محمدی باز هم به سراغ بختیار طاهیروف رفت.
بختیار طاهیروف مثل چند روزی پیش دیگر مایوس و گریان نیست. حالا در یک حجره گرم صحبت میکند. از آن که در یک وقت کوتاه رویش زندگیش تغییر خورد خوشحال است. پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره بی‌سرپناهان که بختیار یکی از آنها بود، کاربران به یاریش شتافتند. چندی از مهاجران و دوستان دلاور سفروف، یکی از بلاگران تاجیک، خواهش کردند که به او کمک کند.
من اپلای دلوار کوارتیر را گرفت، نصر لیبوسم خرید، تو همه چیزش خریده کودکان خرید، هر ادام من خصم را از خود نمیکنه. گوش رونه خدا این نوش نیمه خیلی میکنه سومو میتا نگاه و بینو میکنه.
اکو چی نقشه ها داره شما برای؟
نقشه ایشولو بامره خدا بس یک همه قدر شتش خوردن در چی یقیب زینه میرم خونه نصیب باشه. اما سوارچکی خمه میکنم او خوب ایمده در اینجا ای بقلشگاه و کردون یکان فایده نیست.
بختیار طاهیروف 43 ساله تا این دم در یک مکان نیمه ویرانه در خوجند زندگی میکرد. او میگوید 8 سال پیش در جستجوی کار بهتر به اینجا آمد و ماند. همسر و 3 کودک داشته است. وی در صحبت قبلی گفته بود که به یگان اداره های دولتی برای کمک مراجعه نکرده بود. زیرا وقت به گوشهایش یک خزنده زیان رسان، طبیبان به گفته او برایش کمکی رایگان نکردند.
گوشم پا وزه سنجیدم در اپارات، همه را دورو پرو کردم. شگونه خدوان این گوشم ساز شده، یک گوشم کار بود.
بنخلی بختیار او کفشرگر است و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است. ولی وقتی در دیگر جایها به عوضی کارش مبلغ نداده و فریب کردند، حالا تشبسکران کمک تصمیم دارند بختیار را به زادگاهش فرستانند.
برای نفر ماهی ندادیم، کوشش کرده ماهی قپی را آموزنیم. یعنی که همون مهاجرایی که گفتن که یک کارت گذارید، بسیار بودن خواهش کردن کمک میکنیم. گفتیم باشد، کارتشون میگذاریم و در پول همون برای این نفر تجهیزات میگیریم، مثلا برای سوارکه کردن و دیگر چیزهایی که هست. این مردک برای با کار میاموزن، یعنی که برایشی کار میاموزیم. همین گونه پول نمیتیم که، چون که همین گونه پول دیم میخورن تمام میشه دیگر بس.
فعالان جامعه شهروندی از توجه ساکنان و مهاجران تاجیک به این گونه اشخاص بی سرپناه خوشحال هستند، ولی همزمان میخواهند که دیگر نفران در کوچه مانده نیز توجه شود. یک تحقیقات سازمانهای دیار و ناتبن در سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخ قریب 500 شخص بی سرپناه زندگی میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
جبدیدگون از عذر و اذیت جنسی در فرانسه طلب دارند که در کلیسای کاتولیک اصلاحات تاریخی صورت بگیرد تا دیگر باره به سوء استفاده نورسان در کلیسا راه داده نشود. پیشتر از این یک کمیسیای مخصوص فرانسه نتیجه های تحقیق را نشر کرد که نشان داده است صدها هزار کودک در 70 سال گذشته در کلیسای کاتولیک عذر و اذیت جنسی دیدند. گزارش صدای آمریکا را همکارم طاهر سفر تقدیم میکند.
ژان رنه، ژان فرانسوا و جوزف تقریباً 10 ساله بودند که آزار جنسیشان آغاز یافته است. روحانیان مدرسه شونه پایلر پیوسته شاگردان نورس خود را سوء استفاده می کردند.
هر وقتی می خواستند نزد ما می آمدند و می گفتند من تو را مدتی زیاد است ندیدم و ما را به اتاقهایشان می بردند.
کلیسای کاتولیک این همه را پنهان داشته است.
وقتی روحانی در یگان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد و او عین کار را در اینجا تکرار میکرد.
آزار جنسی نورسان و پنهان نگه داشتن جنایت 10 ساله ها در فرانسه ادامه کرده است. تحقیق کمیسیون آشکار کرده است از سال 1950 بیش از 3200 روحانی، 216 هزار کودک و اکثرا پسران را سوء استفاده جنسی کردند. با علاوه خادمان موقتی کلیسا شماره جبر دیدگان 330 هزار نفر تخمین می شود.
گذشته از این همه بی‌اعتنایی، کوتاهی، سکوت، پنهانکاری وسیع در کلیسا مثل قاعده بوده است.
واکنش پاپ فرانسیس روزی سه شنبه به نتیجه تحقیق چنین بود.
من از رنج و آسیبی که جبر دیدگان کشیدند غمناک و اندوهگینم. من شرمسارم. ما و من شرمساریم که کلیسا مدت دراز نتوانست به آنها توجه ضروری کند.
بر اساس قانون‌های فرانسه مهلت جزا دادن گناهکاران برای جنایت‌های قدیمی گذشته است. کمیسیون از کلیسا خواست جبران برای جبر دیده ها را زیاد کند. پرداخت جبران اولی سال آینده آغاز می‌یابد. بعضی جبر دیدگان می‌گویند خود کلیسا به اصلاحات سخت احتیاج دارد.
امروز یک رفرم در کلیسا ویو
باید عملکردها، مناسبات و مدیریت در کلیسا سخت تغییر یابد.
شانجمان پروفوند دی پراتیک.
اول امسال پاپ فرانسیس قانون‌های کلیسای کاتولیک را تغییر داد و آزار جنسی را جنایت حسابید. امیس پلیس درو مدیر سازمان صدای کاتولیک‌ها در فرانسه است.
بندشه من تا زمان یک پرونده مونده است، یک درنده، یک جبر دیده مونده است، باید کار را ادامه داد. پاپ فرانسیس به نظر من تغییرات را شروع کرد.
تحقیق کمیسیون مخصوص فرانسه بعد عین تحقیقات در کشورهای دیگر مثل آمریکا و استرالیا صورت گرفت. پاپ روم آزار جنسی در کلیسای کاتولیک را یک مصیبت جهانی خوانده است.
شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. وقتی پای از کرپه دراستر می شود به صاحبش درد سر می آورد. به مثل سرنوشت کارخانه ساختمانی اساسی شهر کلوب که بحث دو ساله مربوط به فانوسا، اکنون این اداره را از بینای کاری محروم نموده است. در برابر اون که کارخانه مذکور با پرداخت نکردن میلیون ها سامانی پول فانوس ها به شرکت ترکی متهم می شود، باز ریاست منطقوی گمرک نیز به دادگاه شکایت برده است. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت زاده.
بنای کارخانه ساختمانی اساسی شهر کلاب از سوی سود اجراچیان مهر زده شده است. حالا کارمندان 8 نفره این کارخانه حق ندارند به بنای کاریشان وارد شوند. بحث این کارخانه ساختمانی با ریاست منطقوی گمرک از ماه مارس سال جاری در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان آغاز شده بود. ریاست منطقوی گمرک اداره ساختمانی اساسی شهر کلاب را برای وارد کردن 300 قندیل و پرداخت نکردن باج گمرکی متهم کرده است. حالا این بحث به منفیت ریاست منطقوی گمرک حل شده است.
همین سبب می شود که برای پرداخت نکردن باج گمرکی که 707 هزار سومانی را تشکیل میکند، اداره ما را اجراچیان سود اقتصادی ولایت حبس کرده به در اداره ما مور زدند.
قندیل های بحث برانگیز شهر کلاب را سال 2019 شرکت ارتگروپ دی استیکر التدی با درخواست حکومت محلی در زمان سفر پرزیدنت وارد کرده بود. شماره این قندیل ها 300 عدد را تشکیل می دهد. حالا 176 عددی آن نصب شده، 30 عدد دیگرش با درخواست رئیس ولایت در مرکز ولایت نصب شده، باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می شود. شهرداری هم 6 ماه پیش گفته بود که پول قندیل ها را از بودجه پرداخت خواهند کرد.
ما تمام امکانات استفاده برده ایستیم که حساب بر زیادی قسمی درآمد بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانی وارد کرده نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داشت. ما تمام امکانات ما استفاده می
اما کمبودی بودجه و پرداخت نشدن باج وارداتی قندیل ها حالا بنای ساختمانی را به حبس کشیده است. این چنین به اثر پرداخت نشدن پول خرید قندیل ها رفته ایستاده است. شرکت ارتگروپ دی استیکر التدی در یک نامه دعوا کرده است که پول آنها نیز پرداخت شود. اردوغان فرهاد در یک نامه‌اش به عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی سابق پرزیدنت، و قربان حکیمزاده، رئیس ولایت ختلان نوشته بود که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. مبلغ این قندیل ها نزدیک 4 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. با گذشت 2 سال از آوردن قندیل ها هنوز مقامات نتوانست از کجا و چه طور این پول را پرداخت کنند. از همین رو بنای اداره ساختمانی اساسی شهر بعدی بحث‌های دادگاهی در حبس قرار گرفته است. کارمندان اداره ساختمانی اساسی شهر کلاب گفتند که بجز یک بنا دیگر چیزی ندارند که فروخته آن را پرداخت کنند. اکنون کاری لایحه‌کشی و ساختمانی را ساختمانچیان از خانه انجام داده ایستاده‌اند تا کارهای ساخت و سازی در شهر به قفا نماند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.
برندگان عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو چونه میشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشن. فردا همه شما رو در برنامه سرخطی رویدادها منتظرم. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان خواستند که از مهمانخانه های شهری کابل به ویژه از هتل سرینا که در میان خارجی ها بسیار معروف است خود را دور بگیرند. در هشداری که از حکومت های آمریکا و بریتانیا صبح 11 اکتبر نشر کردند از تهدیدهای امنیتی یادآور شدند. مهمانخانه امنیتش پرله تامین سرینا در کابل تا زمان اشغال افغانستان از جانب طالبان در ماه آگوست امسال یکی از معروف ترین مکان تجمع خارجی ها به شمار می رفت. از ماه آگوست به این سو مسئولیت چندین حمله و ترکش های پرقربانی در افغانستان را گروه رقیب طالبان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. مقامات ایالات متحده آمریکا در نخستین شرح رسمی بعدی دو روز گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفتند این ملاقات صمیمی و کسبی گذشت. تمرکز سر مسائل امنیتی و تروریسم و دیگر مسائل کلیدی مربوط به افغانستان بود. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی روز 10 اکتبر با نشریه سروت گفت در این گفتگو اینچنین مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله شرکت پرمضمونی زنان و دختران در همه ساحه های حیات اجتماعی افغانستان مطرح شد. پرایس افزود در این گفتگو اینچنین مسئله ارائه یاری های مستقیم به مردم افغانستان بررسی گردید و تاکید شد که به طالبان از روی عملشان بها داده می شود. سابق پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی که از 1 اکتبر به این سو گروسنه‌نشینی اعلان کرده است با گفته دخترش با سبب بد شدن سلامتی باید در شرایط بیمارخانه معالجه شود. ساکاشویلی بعد 8 سال دوری از گرجستان به وطن برگشت و همان روز 1 سپتامبر بازداشت شد. او را در مؤسسه نگهداری موقتی روستاوی در کنار شهر تفلیس نگه می‌دارند. او به نشان اعتراض دست به گروسنه‌نشینی زد. سال 2018 دادگاه در گرجستان ساکاشویلی را در غیبش به حبس طولانی محکوم کرد. خودی او سالهای آخر ساکن اوکراین بود و در حکومت پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی کار میکرد. نیکولاس کیپشیدزه طبیب ساکاشویلی در یک مصاحبه تلویزیونیش گفت همراه با طبیبان در زندان وضع سلامتی پرزیدنت سابق را بررسی کرده است و او به این نظر است که او را باید به بیمارخانه برای معالجه انتقال دهند. پیش از این وزارت عدلیه گرجستان حرفهای وکیل دفاع ساکاشویلی را رد کرد و گفت وضع سلامتی او قانع کننده است. نخست وزیر عراق در صحیفه‌اش در تویتر روز 11 اکتبر خبر داد که خدمات امنیتی این کشور یک معاون رئیس کشته شده گروه دولت اسلامی را بازداشت نمود. مصطفی کاظمی نوشت سمی یاسیم یک عضو بلندپایه گروه دولت اسلامی و معاون رهبر سابق این گروه ابوبکر بغدادی از جانب خادمان امنیتی ملی عراق دستگیر شده است. او از این بیش جزئیات نداد. خودی بغدادی که رهبری گروه دهشت افکن دولت اسلامی را به عهده داشت و در قتل و کشتاری هزارها نفر گناهگار می شود در یک رید نیروهای ویژه آمریکایی در شمال و غرب سوریه کشته شده است. هیئت مدیران صندوق بین المللی پول با رئیس اجرایی این نهاد کریستالینا گیورگیوا و یک شرکت مستقل بازرسی ملاقات کرد ولی گفت که هنوز هیچ تصمیمی در زمینه احتمالی از مقامش برکنار کردن این اقتصاددان بلغاری گرفته نشده است. موضوع ملاقات و گفتگوها با گزارش تحلیلی بانک جهانی دوینگ بیزنس 2018 ربط دارد که گیورگیوا آن زمان در این نهاد کار میکرد. در اظهارات روز 10 اکتبر صندوق بین المللی پول گفت نوبت در مذاکره یک پیشروی حاصل شده است. به نوشته این نهاد قرار است ملاقات دیگری هم با گیورگیوا و شرکت بازرسی برپا شود که برخی جزئیات را مشخص میکند. شورای مدیران تاکید کردند که خواستار تحقیق عمیق بی‌طرفانه و همه جانبه میباشند. این خبر در حالی است که روز 16 سپتامبر در یک اظهاراتش بانک جهانی گفت از این به بعد تهیه گزارش معروف دوینگ بیزنس را به کار میکند چون یک تحقیق بی‌طرفانه نشان داده است که در تهیه نشرهای سالهای 2018 و 2020 این گزارش ناموافقت های آشکار شده است. گیورگیوا گفته است که با نتیجه های تحقیق گزارش سال 2018 دوینگ بیزنس در اصل راضی نیست. یک افسر سابق ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا علاکه به چین در رقابت با ذهن سنعی مغلوب شده است. نیکلاس چیلان که ماه جاری به نشان اعتراض از به گفتش رشد ضعیف فناوری های نظامی ایالات متحده آمریکا با استعفا رفت در صحبت با نشریه فاینانشال تایمز گفت در 15-20 سال آینده ایالات متحده آمریکا در رقابت با چین هیچ شانسی ندارد. او گفت حالا این یک سازشنامه انجام یافته است و علاقه تمام شده است. چیلان گفت نظام دفاع اینترنتی ایالات متحده آمریکا در بسیاری اداره های دولتی در سطح بخچه بچگونه قرار دارد. چین اقتصادی دویومی عظیمترین سیاره بوده در سمت رشد فناوری های نوین فعالانه کار میکند و این پیشرفت به عقل ذهنی مصنوعی ژنتیکا و بیولوژی سنتتیکی ربط دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کویسان بدخشان از 27 تا 30 سپتامبر به 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان بخشیده شده بود. از روی انعنه رئیس جمهوری یک قطار انشاءات اجتماعی را به استفاده داده پرد نظامی برگزار کرد. در دوره دستاوردها گفت و وعده مبلغ گذاری ها را داد. ولی برخی از ساکنان میگویند با گذشته سالها مشکلی بیکاری و کم بضاعتی و پاسگاه‌های نظارتی حل نشده است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بوی محمد علی بخشوف رئیس انجمن صاحبکاران و فرمیران ملل انتر به این نظر است که در طول سالها مرکز ناحیه ها به طور شناخته نشونده تغییر یافتند. مرکز راشقلعه سم پس مانده به حساب می رفت، اما در اینجا نیز بنیاد انشاءات به طور فعال آغاز شد. مثلا بنیاد نیروگاه سبزار برای اهالی امکانات زیاد فراهم می آورد و جایهای نوی کاری ایجاد می کند. آغاز تعمیر و بازسازی راه از مرکز درواز تا ونج و سرحد ناحیه روشان، بازسازی زیرساخت‌های منطقه به گفته او تدریجاً برای جلب سرمایه در آینده شرایط فراهم می‌کند. توجه پرزیدنت به منطقه امید می‌بخشد که در آینده مقامات به سرمایه‌گذاران امکان استخراج کان‌های منطقه، پرواز هواپیماها و بسیار چیزهای دیگر را فراهم یارند که این ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد، تاکید می‌کند علی بخشوف. همین طریق پرزیدنت رحمان در دهه دورابه که ناحیه درواز سه کارخانه خرد استحصال بسته‌بندی‌ها، کارکرد میوه و استحصال مصالح پلاستیکی را که از حساب صاحبکاران محلی ساخته شدند به استفاده داد. همچنین با بازسازی قسمت شاهراه دوشنبه قلمک مرکز ناحیه درواز را با ناحیه ونج می‌پیماید تا مرز ناحیه روشان آغاز بخشید. این دشوارترین قطعه راه است که 109 کیلومتر درازی دارد. برای برقرار سازی این مکان چین 360 میلیون دلار یاری بی بازگشت جدا کرده است. بسیاری از ساکنان منطقه بر رقم‌های پیشنهاد شده با شبهه می‌نگرند. صوفیا مسافیرووا، ساکن شهر خارخ که تخصصش روزنامه‌نگاری است، سفر آخرین پرزیدنت را به بدخشان سفر خوشمعاملگی نامید. برای آنهایی که از ناعلاج خسته شدند، این یک جشن خوبی دارای آتش بازی و هیاهو بود، اما اگر به واقعیت بینگریم، تمام مشکلات حل طلب منطقه، بیکاری، کم بضاعتی، ناراضگی مردم و پاسگاه‌ها در شهر ماندند. یعنی برای رشد اقتصادی منطقه شرایط بنیادی وجود ندارد، میگوید مسافر. و در همین حال بنا به بهاگذاری پرزیدنت امام علی رحمان در نتیجه سفر به بدخشان، چاره‌هایی که حکومت اندیشید امکان داد سطح فقر در بدخشان از 97 درصد سال 1999 تا حدود 30 درصد در سال 2019 پایین آورده شد. در خارق پرزیدنت فعالیت زیر اسکاهای برقی خارق و پامیر یک را آغاز کرد که از حساب کاتبات دولتی شویتسر در امور اقتصاد ساخته شده است و برای ساکنان محلی برکت و قسمت های کوچه کرمشا خطهای آبی آشامیدنی را به استفاده داد. مبلغ گذاری لایحه در دایره همکاری های حکومت و شریکان رشد صورت گرفته است که تقریبا 3 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در منطقه چون سرتاسر کشور مشکلات فراوانی در بخش تندرستی موجود است که این را حالت بیمارخانه ها در دوره پندیمی و سطح معلومات برملا کرده، در مکتب ها نارسایی شدید آموزگاران به مشاهده می رسد و از همه چیزی ضرر آورد آن است که یگانه انگیزه جوانان از جمله جوانانی با استعداد و تحصیل کرده مهاجرت است، گفت معلم دانشگاه دولتی خارق. سفر پرزیدنت به بدخشان در پس منظر ناراضیت ها در شبکه های اجتماعی از برگزار کردن مارش رفکه های مربوط به این چاره‌بینی صورت گرفت. حکومت بدخشان در صفحه رسمی خود در فیسبوک به تشبثکاران این ناراضگی ها تهدید کرد که به جوابگری می کشد. این تصمیم باعث تنقید های زیاد از رئیس ولایت یادگار فیضوف شد که در گذشته همچون رئیس مردمی وصف می شد.
ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طولوی من بازم سیزم دست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سیزم دست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم رفتنی
رستن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بی ما عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا تو روی من بازا این سوی ظلمت افتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید که اخیراً در ولایت پنجشهر قبرهای دست جمعی حدود 400 نفر آشکار شده است. محمد زاخر اخبر ادعا میکند که طالبان تنها از دهه زادگاهش 13 کشاورز بیگناه را به قتل رساندند. همزمان سفیر افغانستان قاطعانه اظهار داشت که بازپس آوردن اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان از هدفهای جبهه مقاومت و سفارت نبوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نشست خبری غیر منتظره سفارت افغانستان در تاجیکستان به صورت عاجل صبح روز دوشنبه برگزار شد. محمد زاهر اخبر سفیر افغانستان در دوشنبه بر پایه اطلاع به دست آوردهش از بیدادگری های طالبان در کشورش گفت:
دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودم، اینا بالاتر از 400 نفره بدون محکمه بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گورای دست جمعی دفن کردن. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بودن، نه سلاح به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشت کار بوده.
در تالار برگزاری نشست خبری در کنار پرچم افغانستان و تاجیکستان چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت های جنگی و قتل عام از سوی طالبان می باشد. ضمناً تصدیق یا رد این اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان از سوی منابع مستقل غیر امکان است. نظر طالبان نیز به این ادعای جناب اخبر غیر ممکن است. اما روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوار و عکس‌های زیاد دیده می‌شود که طالبان افراد علایده و گروه ساکنان را اذیت و حتی به قتل می‌رسانند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان که نیز به این نشست خبری دعوت شده بود، ضمن سخنرانی‌اش گفت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان باید دلیل‌های قتل عام از سوی طالبان در افغانستان را گرد آورده به سازمان ملل متحد و سازمان های دیگر حقوق بشر ارائه کند.
باعث بسیار تاسف است که چنین کشتارها و چنین نسل کشی ها می رود در آنجا و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر گویا هم کور باشند هم کر باشند.
جنبش طالبان 15 سپتامبر بدون پیش آمدن مقاومت جدی پایتخت افغانستان را تصرف کرد. پیشتر رزمندگان این جنبش منطقه های مختلف افغانستان و قبل از همه مناطق مرزی کشور را زیر نظارت گرفته بودند. رئیس جمهوری تاجیکستان 17 سپتامبر در حضور رهبران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه گفت پنجشهر در محاصره است و طالبان دسترسی یاری‌های بشردوستانه را به آنجا قطع کرده است. طالبان همه گونه فشار را بالای مردم پنجشهر رد میکنند. این گروه پس از تقریبا 3 اشغال کابل گفت ولایت پنجشهر را هم زیر نظارت گرفته است. اما جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود ادعا دارد که پنجشهر پوره واژگون نشده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
کمیته اندازه تاجیکستان از یک سازمان اجتماعی طلب دارد که 6% مبلغی را که از سازمانهای بین المللی همچون گرانت یا کمک بی بازگشت گرفته است به دولت بسپارد. مقامات انجمن حقوقشناسان پامیر را به آن گناهکار میکنند که گرانت گرفته خود را در کمیته دولتی سرمایه گذاری ثبت نام نکرد. مسئولان تشکیلات میگویند چون این طلب به یاری های تعلق دارد که برای لایحه های دولتی جلب میشوند. در ماده 27 قانون درباره اتحادیه جمعیتی گفتند یاری های شخصان و سازمان های خارجی در فهرست کمک بشردوستانه ثبت می شوند، اما مشخصا نگفتند که در کمیته سرمایه گذاری. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می کنم. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوقشناسان پامیر بر رادیوی آزادی گفت برای عملی کردن لایحه های خود از سال 2018 تا ماه دکمبر 2020 از سفارت آمریکا، برنامه های سازمان ملل و غیره بیش از 4.5 میلیون سومان گرانت یا کمک بی بازگشت گرفتند. خالق نظرف میگوید این مبلغ ها اساسا برای رسانیدن یاری به پول حقوقی به مردم، گزاراندن دوره های آموزشی و کنفرانس ها خرج شد، ولی به قبل او کمیته انداز 4.5 میلیون سومان گرانت آنها را همچون درآمد حساب کرده طلب دارد که قریب 400 هزار سومانی را به دولت سپارند. خالق نظرف گفت
این قرار بیمنه اینویستیسان قرار برای جلب کردن اینویستیسه و گرانت ها برای اینویستیسه، لیکن اونا حضور همین فکر میکنم که ما هم باید به این گرانت ها شهیم، به این سریسته که در سرمایه گذار هست که ما باید گرانت خود را اونجا قاید بقای گیریم، لیکن سپور ما همین است که این قانون قراری که هست طرف حکومت جمهوری تاجیکستان این
بر اساس سندهای کمیته انداز انجمن حقوقشناسان پامیر باید از روی نظام ساده کرده شده 6% مبلغ گرفته خود را به دولت دهد. مسئولان تشکیلات گفتند بر اضافه جریمه و فائزها حالا این مبلغ از 400 هزار سومانی گذشته است. اصل بحث انجمن حقوقشناسان پامیر و کمیته انداز درباره ثبت گرانت در مقامات است. دعوای اساسی کمیته انداز این است که تشکیلات جمعیتی گرانت گرفته را باید از قید کمیته دولتی سرمایه گذاری میگذراند. رهبریت انجمن حقوقشناسان پامیر این دعوا را به اساس میدانند. پاسخهای مقامات درباره این مسئله ناروشن هستند. کمیته سرمایه گذاری در نامه به رادیوی آزادی به قرار حکومت از سال 2017 اشاره کرده نوشته است همه لایحه‌هایی که با جلب یاری بیرونی در حدود تاجیکستان تطبیق میشوند باید از قید به حسابگیری نظام اطلاعاتی اداره کنی کمک بیرونه گذرانده شوند. به سوال رادیوی آزادی که آیا سازمان های اجتماعی موظفند که کمک های گرفته خود را در کمیته سرمایه گذاری ثبت کنند، این نهاد پاسخ دقیق نداده است. وزارت عدلیه نوشته است مسئله بر اساس ماده 27 قانون درباره اتحادیه های جمعیتی تنظیم می شود. این بند قانون سازمان های اجتماعی را وظیفه دار می کند که مبلغ های از شخصان خارجی یا تشکیلات های بین الحلقه گرفته را در فهرست کمک های بشردوستانه به اتحادیه های جمعیتی جمهوری تاجیکستان ثبت کنند. اینچنین بر اساس این ماده قانون تشکیلات های جمعیتی تنها بعد از آگاه کردن وزارت عدلیه می توانند لایحه های خود را عملی کنند، ولی در قانون مشخصا نامده است که تشکیلات های سازمان های اجتماعی یاری های دریافت کرده خود را در کمیته سرمایه گذاری ثبت نام کنند. نمایندگان جامعه شهروندی می گویند در تجربهشان چنین بحث سابقه نداشت. رهبران حداقل 10 سازمان اجتماعی بر رادیوی آزادی گفتند آنها بعد گرفتن مبلغ گرانت تنها با وزارت عدلیه آگاه نامه می فرستند و بس. مسئولان انجمن حقوقشناسان پامیر از روی قرار کمیته انداز به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه شکایت برده است و بحث دوام دارد. معلوم نیست که دادگاه دعوای کدام طرف را قبول میکند. انجمن حقوقشناسان پامیر سال 2005 تأسیس شده، در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان فعالیت دارد. این تشکیلات جمعیتی در بخش حفظ حقوق انسان و رساندن یاری حقوقی رایگان کار میکند. حکومت تاجیکستان را بارها برای دخالت و فشار به سازمانهای اجتماعی تنقید میکنند، ولی مقامات همواره این تنقیدها را رد کرده میگویند هدفشان تامین شفافیت در کار سازمانهای جمعیتی میباشد. طبق اطلاع اخیر وزارت عدلیه در کشور 2510 تشکیلات جمعیتی فعالیت دارند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
خلبانی حامله افغان را که در یکی از آسایشگاه‌ها در تاجیکستان نگهداری می‌شد بعد تولدخانه بردند. او هفته گذشته در صحبت با خبرگزاری ریترز از تقدیر طفل آینده‌اش نگرانی کرده بود. با گفته زنی 29 ساله در مکانی که حالا نگهداری می‌شود، حتی نمی‌تواند از نظارت پزشکان و سنجش اولتراصدایی گذرد. بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، ریترز روز 10 اکتبر از قبل نزدیکانش نوشت زنی خلبانی افغان را از آسایشگاه به زایشگاه انتقال دادند. معلوم نیست وای فعلا در کدام تولدخانه است. قبلا مقامات تاجیکستان با درخواست این زن گفتند هنگام تولد به بیمارخانه میبرند و بعدم باز به آسایشگاه برمیگردند. تماس مستقیم به زن خلبان و 140 همراه او که 2 ماه پیش از افغانستان به تاجیکستان فرار کرده بودند فعلا ناممکن است. مقامات با دلایل امنیتی مکان آنها را فاش نمیکنند. خبرگزاری ریترز از قول نزدیکان خلبان ها نوشته است نظامیان فراری افغان در یکی از آسایشگاه های بیرون از دوشنبه نگهداری میشوند. خلبانهای فراری افغان که در امریکا تعلیم گرفتند پیشتر از ایالات متحده درخواست کرده بودند که آنها را از تاجیکستان بیرون کشیده حق پناهندگی دهد، چون به گفته خلبانها در صورت بازگشت به افغانستان زیر نظارت طالبان جان آنها در خطر خواهد بود. روز 30 سپتامبر لوید اوستین وزیر دفاع امریکا از سرنوشت خلبانها و نظامیان افغان در تاجیکستان نگرانی کرده بود. پیشتر رویترز از قبل منابعش نوشت مقامات آمریکایی بعد جمع‌آوری معلومات بیومتری تصدیق کننده شخصیت اعضای این گروه شروع کردند. عینی همین جریان با گروهی همسان آنها در ازبکستان در ترک این کشور مساعدت کرده است. مقامات تاجیک در باره تقدیر خلبانهای افغان و مکان نگهداری آنها هیچ گونه شرح نمی‌دهند.
عمر کرملیوف، پریزیدنتی اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا، از 7 تا 10 اکتبر با سفری کوری خود به تاجیکستان آمده بود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله در ایتالیا ناکام شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش میکنم. عمر کرملیوف، پریزیدنت اسوسیاسیای بین المللی بوکسی هواسکوری ایبا، ضمن سفری کاری خود به تاجیکستان از 7 تا 10 اکتبر با مسئولین ساحه ملاقات کرد. در این ملاقات وضع کنونی بوکس و راه‌های رشد منبعدی این نمودی المپی در کشور بررسی شد. ایبا می‌خواهد که بوکس یکی از مشهورترین نمودهای ورزش در تاجیکستان گردد. مشت‌زن‌های تاجیک می‌توانند در آینده نزدیک قهرمان و جایزه‌داران مسابقات جهانی گردند، گفت عمر کرملیوف. رئیس فدراسیون بوکسی تاجیکستان بیگ صبور در این ملاقات گفت که در شهرک و دیهات به جستجوی استعدادهای نو شروع خواهند کرد. هدف ما هوسمند کردن منطقه های بیشتری کشور جهت رشد بوکس است، ابراز داشت او. همچنین پرزیدنت ایبا عمر کرملیوف در دایره سفر خود به تاجیکستان از تالار و انشاءات ورزشی از جمله قصر نوی تنیس و مجمعی ورزش آبی شهر دوشنبه دیدن کرد. او در اینجا با ورزشکاران و مربیان ملاقات و تمرین نمود. رهبری ایبا با ورزشکاران و مربیان لباس و لوازمات ورزش بوکس را تقدیم کرد. داوری درجه بین المللی اوید با بوکس منصور محیدینف، یگانه داوری تاجیک که در بازی های تابستانه اولمپی توکیو سبقت بوکس را حکمی کرد، روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی نمود که او و باز بسیار چهره های شناخته بوکس تاجیک را به ملاقات با رهبری ایبا دعوت نکردند.
دعوت نشدم. یگان کس با من نه زنگ نزد، نه ننویش، نمیدونم به خاطر چی. و یک چند کارمندان زحمتکش فدراسیون بوکس تاجیکستان که چندین سال از ما کده زیادتر کار میکنند، آنها را یگان کس را گپ زنان نکردند، نه اعلان نکردند، یگان گپ نزد.
یادآور میشوم در المپیاده توکیو هر سه مشتزنی تاجیک بهادر عثمانوف، شباس نعمت اللهیف و سیاووش ظهوروف به مدال ماندند. خبری دیگر، در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که از 6 تا 10 اکتبر در شهر اولبی ایتالیا دایر گردید، ورزشکاران تاجیک در 4 وزن 66, 81, 90 و تا 100 کیلو رقابت کردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه جهانی 490 ورزشکار از 72 کشور 5 قاره دنیا شرکت داشتند. بعد دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر، ابوبکر شیرف، انوشروان قواتف، سید رحیم رحیموف، محمد جان عبدالجلیلوف، رحمت الله میرزایف، امام رضا انورزاده و منصور رحمان شامل بودند. از بین آنها تنها محمد جان عبدالجلیلوف در وزن 81 کیلو خوبتر هنرنمایی کرد. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از کویت و شویتسریا در دوره 4 نهایی از قهرمان اروپا میان نورسان آدم سچویی روسیگی و در دوره تسلو بخش از برایت مدالونی ایتالیایی شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال برنجی محروم گشت. 6 ورزشکاری دیگری تاجیک در دور مقدماتی شکست خوردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابا خانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامولس تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبری خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری، امید بابخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارکباد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعات بخواننده نوشته بودم نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چوب شده بود چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت برای همین اصلا باید در اول یانوار باید میبرومد سال 2000 اما از بس که ما تجربه نداشتیم سه هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 یانوار به چوب رسید با مشکلات اما چه خیلی که باز گفتم چهل که توجیکا میگن دیر روید و شیر روید در مثال ما همین چیز عملی گشت چون گزیت ایمود بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک دو سه سال هم تیراژ هم ریکلام هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روز زبانی تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
روزی
هستیم و 20 سالی که 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست
خیلی خوب سوال دیگر هم این است که ولی
آنهایی که مطالب نشر را پیگیری میکنند میگویند که از پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار می رود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا می کند شما به این انتخاب‌های راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط از ای پلوس بلکه دیگر جورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد وضعیت سیاسی دیگر شد اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هولدینگ از اپلوس را فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است به همین سبب برخی از کار رفتند تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا با این خبرها لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه را لیکن این دروغ بود یکان اساس نداشت شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم شاید سبب پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد دیگر یعنی که اساس ندارد ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده نقشه های زیاد داریم انشاءالله
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید پشیمان نمی‌شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم. در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن بعضی روزنامه ها و و ژورنالیست یک قسم ژورنالیست‌ها رفتن و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است یعنی که مبلغی که در به واسطه رکلام رسانه گرفته می تواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد مشکلات تکنولوژی یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلم هست و ما باید راه حلش یابیم یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما می آید باید حل کنیم
ما می دانیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند نه اینکه دستنو رست شدند بلکه از کار ماندند درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانند این چیز
درست میگوید اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد پیش از این از آخری نیابری سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکی مستر شد دست نراز بود اما با وی پی این
باز
کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل براسان رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است این کار رو کی کرد به هر حال ما میدونیم که یک ساختار دولتی هست که با تمام دامین های در زون تی جی با اون مسئول است و باید نظارت کند ما با اونها مکتوب نوشتیم مراجعه کردیم رسما اما تا حاضر جواب نگرفتیم و خب روزهای اول هفته های اول بسیار دشوار بود چون که اکثریت خواننده های ما دامین نوی ما رو نمی دونستند برای همین аудитория یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردند فهمیدند باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانعه های تکنیکی وجود دارد خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد
خب اگر گویم که برای همه جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند یعنی که در اینجا استفاده کار کند و موضوعهایی که پرابلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حدی امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمام در باره تمام پرابلمه ها نویسم، در اینجا امکان ندارد برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی جورنالیستی مشکل تر میشود در چون شرایط اشتراک کردن؟
بله البته دشوارتر هست، خیلی که پیش هم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت با آدم های با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسان است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد، چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پرابلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودند، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن، این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تهدید دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه من بعده با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، هی دردت زن ندی دلت بتا باوردی،
چای تاریفی مرام دنوما ای کفتر شوامو شینم بروی بومت ها
بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالو گل خواجه هستم در خدمتتان. امروز 11 اکتبر اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. بعد گزارش رادیو آزادی، زندگی بختیار طاهیروف بی سرپناه در شهر خوجند تغییر یافت. پیرو موزور جنسی در کلیسای کاتولیک رو مصیبت جهانی خونده است. طبق یک تحقیق طول 10 ساله‌ها تعدادی از روحانیان هزارها کودک و اکثرا پسران را سوء استفاده جنسی کردند.
وقتی روحانی در یگان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد.
مهر بردار و چگونه بحث خریداری فونوس و اداره ساختمانی اساسی شهر کلوب را به گردابی مشکلات کشانده است. سفیر افغانستان در دوشنبه اصرار می‌ورزد که اخیراً در ولایت پنشهر قبرهای دسته‌جمعی صدها نفر آشکار شده است. نشست خبری غیر منتظره سفارت افغانستان در تاجیکستان به صورت عاجل صبح امروز برگزار گردید. همزمان سفیر افغانستان قاطعانه اظهار داشت که بوسپس آوردن اشرف غنی رئیس جمهوری فراری از هدف‌های جبهه مقاومت و سفارت نبوده است. جزئیات را از براد یوسفی می‌شنویم.
این مقامت چیز نوی نیست که بر ما کس بیاموزد.
محمد ظهیر اغبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه ضمن یک همایش در این سفارت گفت طالبان ساکنان عادی را بی‌رحمانه و دسته‌جمعی به قتل می‌رسانند. اظهارات جناب اغبر به گفته خودش بر اساس تماس‌ها با ساکنان محلی است.
دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودند. اینا بالاتر از 400 نفر بدون محکمه، بدون پرسان با تیر بسته کردن و در گورای دسته جمعی دفن کرد. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بودن، نه سلا به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشت کار بوده و اینا را به قتل رساندن.
در همایش چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت های جنگی و قتل عام از سوی طالبان است. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در این همایش گفت سفیر افغانستان در تاجیکستان باید دلیل های قتل عام از سوی طالبان را گرد آورده به سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر سپارد.
و بسیار جای حیرت انگیز است که سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشر گویو همکور باشند، همکار باشند. ما نمیدانیم که چه قدر آدم باید کشته شود که بعد نسل کشی اونا اعتراف کند.
تحقیق تا کجا درست بودن گفته های سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان درباره قتل عام مردم بیگناه و پیدا کردن گروه های دسته جمعی در افغانستان ناممکن است. نظر طالبان هم به این ادعای جناب اغبر دسترس نیست.
بعد نشر گزارش رادیو آزادی در هفته گذشته در برای بختیار طاهیروف بی سرپناه ده ها نفر به عنوان رادیو پیام نوشته و خواستار کمک به او شدند. همگی در بین 3 روز روزگار این ساکنی ولایت ختلان که سالها باز در شمال کشور در کوچه بود تغییر کرد. اکنون او برای آیندهش نقشه می کشد و می خواهد به نزد همسر و فرزندانش برگردد. فرزند محمدی باز هم به سراغ بختیار طاهیروف رفت.
بختیار طاهیروف مثل چند روز پیش دیگر مایوس و گریان نیست. حالا در یک حجره گرم صحبت میکند. از آن که در یک وقت کوتاه رویش زندگیش تغییر خورد خوشحال است. پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره بی سرپناهان که بختیار یکی از آنها بود، کاربران به یاریش شتافتند. چندی از مهاجران و دوستان دلاور سفروف، یکی از بلاگران تاجیک، خواهش کردند که به او کمک کند.
من اپلای دلوار کوارتیر را گرفت، من سر لیبوسم خرید، تو همه چیزش را خریده، کودکم خرید، هر آدم من خصم رسخود نمیکنه، گوش رونه خدا این نوش نیمه، خیلی همی سومو میتا نگاه و بینه میکنه.
اکو چی نقشه ها داره شما برای؟
نقشه ایشولو باموری خدا بس یک همه قدر شتش خوردن، در چی یقی بزینه، میرم خونه نصیب باشه، اما سوارچکی خمه میکنم او خوب ایمده در اینجا ای بقلشگاه و کردون یکان فایده نیست.
بختیار طاهیروف 43 ساله تا این دم در یک مکان نیمه ویرانه در خوجند زندگی میکرد. او میگوید 8 سال پیش در جستجوی کار بهتر به اینجا آمد و ماند. همسر و 3 کودک داشته است. وی در صحبت قبلی گفته بود که به یگان اداره های دولتی برای کمک مراجعه نکرده بود. زیر وقت به گوشهایش یک خزنده زیان رسان، طبیبان به گفته او برایش کمکی رایگان نکردند.
گوشام پا اوزه سنجیدن در اپارات، همه رو دورو پرو کردن، شبرونه خلوان این گوشم ساز شده، یک گوشم کار بود.
بنخلی بختیار او کفشرگر است و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است. ولی وقت در دیگر جایها به عوض کارش مبلغ نداده و فریب کردند، حالا تشبسکران کمک تصمیم دارند بختیار را به زادگاهش فرستانند.
برای نفر ماهی ندادیم، کوشش کرده ماهی قپی را آموزنیم. یعنی که اون مهاجرایی که گفتن که یک کارت گذارید، بسیار بودن خواهش کردن کمک میکنیم. گفتیم باشد، کارتشون میگذاریم و در پول همون برای این نفر تجهیزات میگیریم، مثلا برای سوارکه کردن و دیگر چیزهایی که هست. این مرده که برای با کار میاموزن، یعنی که برایشی کار میاموزیم، همین گونه پول نمیتیم که چون که همین گونه پول دیم میخورن تمام میشه دیگر بس.
فعالان جامعه شهروندی از توجه ساکنان و مهاجران تاجیک به این گونه اشخاص بی سرپناه خوشحال هستند، ولی همزمان میخواهند که دیگر نفران در کوچه مانده نیز توجه شود. یک تحقیقات سازمانهای دیار و ناتبن در سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخ قریب 500 شخص بی سرپناه زندگی میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
جبدیدگون از عذر و اذیت جنسی در فرانسه طلب دارند که در کلیسای کاتولیک اصلاحات تاریخی صورت بگیرد تا دیگر بره به سوء استفاده نورسان در کلیسا راه داده نشود. پیشتر از این یک کمیسیه مخصوص فرانسه نتیجه های تحقیق را نشر کرد که نشان داده است صدها هزار کودک در 70 سال گذشته در کلیسای کاتولیک عذر و اذیت جنسی دیدند. گزارش صدای آمریکا را همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
ژان رنه، ژان فرانسوا و جوزف تقریبا 10 ساله بودند که آزار جنسیشان آغاز یافته است. روحانیان مدرسه شونه پایلر پیوسته شاگردان نورس خود را سوء استفاده می کردند.
هر وقتی می خواستن نزد ما می آمدند و می گفتند من تو را مدت زیاد است ندیدم و ما را به اتاقهایشان می بردند.
کلیسای کاتولیک این همه را پنهان داشته است.
وقتی روحانیه در یکان مدرسه و کلیسای رسوایی میکرد، اسقف او را به کلیسای دیگر میفرستاد و او عینی کار را در اینجا تکرار میکرد.
آزار جنسی نورسان و پنهان نگه داشتن جنایت 10 ساله ها در فرانسه ادامه کرده است. تحقیق کمیسیون آشکار کرده است از سال 1950 بیش از 3200 روحانی، 216 هزار کودک و اکثرا پسران را سوء استفاده جنسی کردند. با علاوه خادمان موقتی کلیسا شماره جبر دیدگان 330 هزار نفر تخمین می شود.
گذشته از این همه بی‌اعتنایی، کوتاهی، سکوت، پنهانکاری وسیع در کلیسا مثل قاعده بوده است.
واکنش پاپ فرانسیس روزی سه شنبه به نتیجه تحقیق چنین بود.
من از رنج و آسیبی که جبر دیدگان کشیدند غمناک و اندوهگینم. من شرمسارم. ما و من شرمساریم که کلیسا مدت دراز نتوانست به آنها توجه ضروری کند.
بر اساس قانون های فرانسه مهلت جزا دادن گناهکاران برای جنایت های قدیمه گذشته است. کمیسیون از کلیسا خواست جبران برای جبر دیده ها را زیاد کند. پرداخت جبران اولی سال آینده آغاز می‌یابد. بعضی جبر دیدگان می‌گویند خود کلیسا به اصلاحات سخت احتیاج دارد.
امروز یک رفرم در کلیسا ویو
باید عملکردها، مناسبات و مدیریت در کلیسا سخت تغییر یابد.
شانجمان پروفوند دی پراتیک.
اول امسال پاپ فرانسیس قانون‌های کلیسای کاتولیک را تغییر داد و آزار جنسی را جنایت حسابید. امیس پلیس درو مدیر سازمان صدای کاتولیک‌ها در فرانسه است.
به اندیشه من تا زمان یک پرونده مانده است، یک درنده، یک جبر دیده مانده است، باید کار را ادامه داد. پاپ فرانسیس به نظر من تغییرات را شروع کرد.
تحقیق کمیسیون مخصوص فرانسه بعد عین تحقیقات در کشورهای دیگر مثل امریکا و استرالیا صورت گرفت. پاپ روم آزار جنسی در کلیسای کاتولیک را یک مصیبت جهانی خوانده است.
شما برنامه اخبار آزادی را تماشا دارید و اکنون می رویم به جنوب تاجیکستان. وقتی پای از کرپه دراستر می شود و صاحبش درد سر می آورد. به مثل سرنوشت کارخانه ساختمانی اساسی شهر کولوب که بحث دو ساله مربوط به فانوس اکنون این اداره را از بینای کاری محروم نموده است. در برابر آن که کارخانه مذکور با پرداخت نکردن میلیون ها سومانی پول فانوس ها به شرکت ترکی متهم می شود، باز ریاست منطقوی گمرک نیز به دادگاه شکایت برده است. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت زاده.
بینای کارخانه ساختمانی اساسی شهر کولوب از سوی سود اجراچیان مهر زده شده است. حالا کارمندان 8 نفره این کارخانه حق ندارند به بینای کاریشان وارد شوند. بحث این کارخانه ساختمانی با ریاست منطقوی گمرک از ماه مارس سال جاری در دادگاه اقتصادی ولایت ختلان آغاز شده بود. ریاست منطقوی گمرک اداره ساختمانی اساسی شهر کولوب را برای وارد کردن 300 قندیل و پرداخت نکردن باج گمرکی متهم کرده است. حالا این بحث به منفیت ریاست منطقوی گمرک حل شده است.
همین سبب می شود که برای پرداخت نکردن باج گمرکی که 707 هزار سومانی را تشکیل میکند، اداره ما را اجراچیان سود اقتصادی ولایت حبس کرده به در اداره ما مور زدند.
قندیل های بحث برانگیز شهر کولوب را سال 2019 شرکت ارتگروپ دیزدکر التدی با درخواست حکومت محلی در زمان سفر پرزیدنت وارد کرده بود. شماره این قندیل ها 300 عدد را تشکیل می دهد. حالا 176 عددی آن نصب شده، 30 عدد دیگرش با درخواست رئیس ولایت در مرکز ولایت نصب شده، باقی مانده در انبار شهرداری نگه داشته می شود. شهرداری هم 6 ماه پیش گفته بود که پول قندیل ها را از بودجه پرداخت خواهند کرد.
ما تمام امکانات استفاده برده استیم که حساب بر زیادی قسمی درآمد بودجه این قضا را پرداخت کنیم. در حقیقت شما میدونید در شهر 176 تا قندیل زمانی وارد کرده نصب کرده شده است. مردم مورد استفاده قرار داشت. ما تمام امکانات همون استفاده میبریم.
اما کمبودی بودجه و پرداخت نشدن باج وارداتی قندیل ها حالا بینای ساختمانی را به حبس کشیده است. این چونین به اثر پرداخت نشدن پول خرید قندیل ها رفته ایستاده است. شرکت ارتگروپ دیزدکر التدی در یک نامه دعوا کرده است که پول آنها نیز پرداخت شود. اردوغان فرهاد در یک نامه‌اش به عبدالجبار رحمانزاده یاردمچی سابق پرزیدنت و قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان نوشته بود که او با اداره ساختمانی اساسی شهر شرطنامه دارد. مبلغ این قندیل ها نزدیک 4 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. با گذشت دو سال از آوردن قندیل ها هنوز مقامات نتوانست از کجا و چه طور این پول را پرداخت کنند. از همین رو بنای اداره ساختمانی اساسی شهر بعد بحث‌های دادگاهی در حبس قرار گرفته است. کارمندان اداره ساختمانی اساسی شهر کولوب گفتند که بجز یک بنا دیگر چیزی ندارند که فروخته آن را پرداخت کنند. اکنون کاری لایحه‌کشی و ساختمانی را ساختمانچیان از خانه انجام داده ایستاده‌اند تا کارهای ساخت و سازی در شهر به قفا نماند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کولوب.
گون عزیز، فرصت برنامه اخباری آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر گزارش های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتونید بخونید. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشن. فردا هم شما رو در برنامه سرخطی رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بد نبود، همین
چیز باور
نمی‌کنم.
اجازه ندادن اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان خواستند که از مهمانخانه های شهری کابل به ویژه از هتل سرینا که در میان خارجی ها بسیار معروف است خود را دور بگیرند. در هشداری که از حکومت های امریکا و بریتانیا صبح 11 اکتبر نشر کردند از تهدیدهای امنیتی یادآور شدند. مهمانخانه امنیتش پر تامین سیرین در کابل تا زمان اشغال افغانستان از جانب طالبان در ماه آگوست امسال یکی از معروف ترین مکان تجمع خارجی ها به شمار می رفت. از ماه آگوست به این سو مسئولیت چندین حمله و ترکش های پرقربانی در افغانستان را گروه رقیب طالبان شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. مقامات ایالات متحده آمریکا در نخستین شرح رسمی بعدی دو روز گفتگوها با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفتند این ملاقات صمیمی و کسبی گذشت. تمرکز سر مسائل امنیتی و تروریسم و دیگر مسائل کلیدی مربوط به افغانستان بود. نت پرایس سخنگوی دپارتمنت دولتی روز 10 اکتبر با نشریه سوروت گفت در این گفتگو اینچنین مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله شرکت پرمضمونی زنان و دختران در همه ساحه های حیات اجتماعی افغانستان مطرح شد. پرایس افزود در این گفتگو اینچنین مسئله ارائه یاری های مستقیم به مردم افغانستان بررسی گردید و تاکید شد که به طالبان از روی عملشان بها داده می شود. سابق پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی که از 1 اکتبر به این سو گروسنه‌نشینی اعلان کرده است به گفته دخترش با سبب بد شدن سلامتی باید در شرایط بیمارخانه معالجه شود. ساکاشویلی بعد 8 سال دوری از گرجستان به وطن برگشت و همان روز 1 سپتامبر بازداشت شد. او را در مؤسسه نگهداری موقتی روستاوی در کنار شهر تفلیس نگه می‌دارند. او به نشان اعتراض دست به گروسنه‌نشینی زد. سال 2018 دادگاه در گرجستان ساکاشویلی را در غیبش به حبس طولانی محکوم کرد. خود او سالهای آخر ساکن اوکراین بود و در حکومت پرزیدنت این کشور ولادیمیر زلنسکی کار میکرد. نیکولاس کیپشیدزه طبیب ساکاشویلی در یک مصاحبه تلویزیونیش گفت همراه با طبیبان در زندان وضع سلامتی پرزیدنت سابق را بررسی کرده است و او به این نظر است که او را باید به بیمارخانه برای معالجه انتقال دهند. پیش از این وزارت عدلیه گرجستان حرفهای وکیل دفاع ساکاشویلی را رد کرد و گفت وضع سلامتی او قانع کننده است. نخست وزیر عراق در صحیفه‌اش در تویتر روز 11 اکتبر خبر داد که خدمات امنیتی این کشور یک معاون رئیس کشته شده گروه دولت اسلامی را بازداشت نمود. مصطفی کاظمی نوشت سمی یاسیم یک عضو بلندپایه گروه دولت اسلامی و معاون رهبر سابق این گروه ابوبکر بغدادی از جانب خادمان امنیتی ملی عراق دستگیر شده است. او از این بیش جزئیات نداد. خودی بغدادی که رهبری گروه دهشت افکن دولت اسلامی را به عهده داشت و در قتل و کشتاری هزارها نفر گناهگار می شود در یک رید نیروهای ویژه آمریکایی در شمال و غرب سوریه کشته شده است. هیئت مدیران صندوق بین المللی پول با رئیس اجرایی این نهاد کریستالینا گیورگیوا و یک شرکت مستقل بازرسی ملاقات کرد ولی گفت که هنوز هیچ تصمیمی در زمینه احتمالی از مقامش برکنار کردن این اقتصاددان بلغاری گرفته نشده است. موضوع ملاقات و گفتگوها با گزارش تحلیلی بانک جهانی دوینگ بیزنس 2018 ربط دارد که گیورگی و آن زمان در این نهاد کار میکرد. در اظهارات روز 10 اکتبر صندوق بین المللی پول گفت نوبت در مذاکره یک پیشروی حاصل شده است. به نوشته این نهاد قرار است ملاقات دیگری هم با گیورگی و شرکت بازرسی برپا شود که برخی جزئیات را مشخص میکند. شورای مدیران تاکید کردن که خواستاری تحقیق عمیق بی‌طرفانه و همه جانبه می باشند. این خبر در حالی است که روز 16 سپتامبر در یک اظهاراتش بانک جهانی گفت از این به بعد تهیه گزارش معروف دوینگ بیزنس را به کار می کند چون یک تحقیق بی‌طرفانه نشان داده است که در تهیه نشرهای سالهای 2018 و 2020 این گزارش ناموافقت های آشکار شده است. گیورگی و گفته است که با نتیجه های تحقیق گزارش سال 2018 دوینگ بیزنس در اصل راضی نیست. یک افسر سابق ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا علاکه به چین در رقابت با ذهن سنعی مغلوب شده است. نیکلاس چیلان که ماه جاری به نشان اعتراض از به گفتش رشد ضعیف فناوری های نظامی ایالات متحده آمریکا با استعفا رفت در صحبت با نشریه فاینانشال تایمز گفت در 15-20 سال آینده ایالات متحده آمریکا در رقابت با چین هیچ شانسی ندارد. او گفت حالا این یک سازشنامه انجام یافته است و علاقه تمام شده است. چیلان گفت نظام دفاع اینترنتی ایالات متحده آمریکا در بسیاری اداره های دولتی در سطح بخچه بچگونه قرار دارد. چین اقتصادی دویومی از عظیم‌ترین سیاره بوده در سمت رشد فناوری های نوین فعالانه کار میکند و این پیشرفت به عقل ذهنی مصنوعی ژنتیکا و بیولوژی سنتتیکی ربط دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به ولایت مختار کویسان بدخشان از 27 تا 30 سپتامبر به 30مین سالگرد استقلال تاجیکستان بخشیده شده بود. از روی انعنه رئیس جمهوری یک قطار انشاءات اجتماعی را به استفاده داده پرد نظامی برگزار کرد. در دوره دستاوردها گفت و وعده مبلغ گذاری ها را داد. ولی برخی از ساکنان میگویند با گذشته سالها مشکلی بیکاری و کم بضاعتی و پاسگاه های نظارتی حل نشده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بای محمد علی بخشوف رئیس انجمن صاحبکاران و فرمیران ملل انتر به این نظر است که در طول سالها مرکز ناحیه ها به طور شناخته نشونده تغییر یافتند. مرکز راشقلعه سمه پس مانده به حساب می رفت، اما در اینجا نیز بنیاد انشاءات به طور فعال آغاز شد. مثلا بنیاد نیروگاه سبزار برای اهالی امکانات زیاد فراهم می آورد و جایهای نوی کار ایجاد می کند. آغاز تعمیر و بازسازی راه از مرکز درواز تا ونج و سرحد ناحیه روشان، بازسازی زیرساخت‌های منطقه با گفته او تدریجاً برای جلب سرمایه در آینده شرایط فراهم می‌کند. توجه پرزیدنت به منطقه امید می‌بخشد که در آینده مقامات به سرمایه‌گذاران امکان استخراج کان‌های منطقه، پرواز هواپیماها و بسیار چیزهای دیگر را فراهم یارند که این ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را افزایش می‌دهد، تاکید می‌کند علی بخشوف. همین طریق پرزیدنت رحمان در دهه دورابه که ناحیه درواز سه کارخانه خرد استحصال بسته‌بندی‌ها، کارکرد میوه و استحصال مصالح پلاستیکی را که از حساب صاحبکاران محلی ساخته شدند به استفاده داد. همچنین با بازسازی قسمت شاهراه دوشنبه قلمه که مرکز ناحیه درواز را با ناحیه ونج می‌پیماید تا مرز ناحیه روشان آغاز بخشید. این دشوارترین قطعه راه است که 109 کیلومتر درازی دارد. برای برقرار سازی این مکان چین 360 میلیون دلار یاری بی بازگشت جدا کرده است. بسیاری از ساکنان منطقه بر رقم‌های پیشنهاد شده با شبهه می‌نگرند. صوفیا مسافر و ساکن شهر خارخ که تخصصش روزنامه‌نگاری است، سفر آخرین پرزیدنت را به بدخشان سفر خوشمعاملگی نامید. برای آنهایی که از ناعلاج خسته شدند، این یک جشن خوبی دارای آتش بازی و هیاهو بود. اما اگر به واقعیت بینگریم، تمام مشکلات حل طلب منطقه، بیکاری، کم بضاعتی، ناراضگی مردم و پاسگاه ها در شهر ماندند. یعنی برای رشد اقتصادی منطقه شرایط بنیادی وجود ندارد، میگوید مسافر. و در همین حال بنا به بهاگذاری پرزیدنت امام علی رحمان در نتیجه سفر به بدخشان، چاره هایی که حکومت اندیشید امکان داد سطح فقر در بدخشان از 97 درصد سال 1999 تا حدود 30 درصد در سال 2019 پایین آورده شد. در خارخ پرزیدنت فعالیت زیر اسکاه های برقی خارخ و پامیر یک را آغاز کرد که از حساب کاتبات دولتی شویتسر در امور اقتصاد ساخته شده است و برای ساکنان محلی برکت و قسمت های کوچه کرمشا خطهای آبی آشامیدنی را به استفاده داد. مبلغ گذاری لایحه در دایره همکاری های حکومت و شریکان رشد صورت گرفته است که تقریبا 3 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. در منطقه چون سرتاسر کشور مشکلات فراوانی در بخش تندرستی موجود است که این را حالت بیمارخانه ها در دوره پندیمی و سطح معلومات برملا کرده، در مکتب ها نارسایی شدید آموزگاران به مشاهده می رسد و از همه چیزی ضرر آورد آن است که یگانه انگیزه جوانان از جمله جوانانی با استعداد و تحصیل کرده مهاجرت است، گفت معلم دانشگاه دولتی خارو. سفر پرزیدنت به بدخشان در پس منظر ناراضیت ها در شبکه های اجتماعی از برگزار کردن مارش‌رفکه های مربوط به این چاره‌بینی صورت گرفت. حکومت بدخشان در صفحه رسمی خود در فیسبوک به تشبثکاران این ناراضگی ها تهدید کرد که به جوابگری می کشد. این تصمیم باعث تنقید های زیاد از رئیس ولایت یادگار فیضوف شد که در گذشته همچون رئیس مردمی وصف می شد.
ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم از رفتنم ملکی غروب آغوش سردی شد خوبی خوب زره زره چون شم می سوزم می شمم کم زبا طولوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم زبا طولوی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم
رستن از این شهر دل ریش از رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بی ما عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی زبا جلوی من بازا اون سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم زبا جلوی من بازا این سوی ظلمت هست آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم
سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید که اخیراً در ولایت پنجشهر قبرهای دست جمعی حدود 400 نفر آشکار شده است. محمد ظاهر اخبر ادعا میکند که طالبان تنها از دهه زادگاهش 13 کشاورز بیگناه را به قتل رساندند. همزمان سفیر افغانستان قاطعانه اظهار داشت که بازپس آوردن اشرف غنی رئیس جمهوری فراری افغانستان از هدفهای جبهه مقاومت و سفارت نبوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نشست خبری غیر منتظره سفارت افغانستان در تاجیکستان به صورت عاجل صبح روز دوشنبه برگزار شد. محمد ظاهر اخبر سفیر افغانستان در دوشنبه بر پایه اطلاع به دست آوردهش از بیدادگری های طالبان در کشورش گفت:
دیروز با یکی هست هموطنانم داخل صحبت بودن، اینا بالاتر از 400 نفره بدون محکمه بدون پرسان به تیر بسته کردن و در گورای دست جمعی دفن کردن. تنها و قریه که من زندگی میکنم در یک گودال 13 جوانی که نانهاور خانواده خود بوده، نه سلاح به دست داشته و نه داخل جنگ بوده، بلکه در مزرعه خود مصروف کشتکار بوده.
در تالار برگزاری نشست خبری در کنار پرچم افغانستان و تاجیکستان چند عکس هم به نمایش گذاشته شده بود که به گفته سفیر دلیل جنایت های جنگی و قتل عام از سوی طالبان می باشد. ضمناً تصدیق یا رد این اطلاع سفیر افغانستان در تاجیکستان از سوی منابع مستقل غیر امکان است. نظر طالبان نیز به این ادعای جناب اخبر غیر ممکن است. اما روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی نوار و عکس‌های زیاد دیده می‌شود که طالبان افراد علایده و گروه ساکنان را اذیت و حتی به قتل می‌رسانند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان که نیز به این نشست خبری دعوت شده بود، ضمن سخنرانی‌اش گفت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تاجیکستان باید دلیل‌های قتل عام از سوی طالبان در افغانستان را گرد آورده به سازمان ملل متحد و سازمان های دیگری حقوق بشر ارائه کند.
باعث بسیار تاسف است که چنین کشتارها و چنین